والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فآخر بله یکی دو آیه که میخوام براتون بخوام. اگر دوستان یادشون باشه بحث سر داستان بنی اسرائیل بود و قرآن رسید به اینجایی که فرمود وای بر اینها که کتاب آسمانی خودشون رو عوض میکنند. مشخصات پیامبر خاتم در تورات بود، اینا اون صفحه تورات رو عوض کردن، مشخصات دیگری نوشتن و گذاشتن به جای اون صفحه تورات. میگه وای به حال اونها که چنین کاری کردند و کتاب آسمانی خودشون رو عوض کردند، به خاطر اینکه در مقابلش 4 روز مال دنیا گیرشون بیاد یا یه ریاستی توی این دنیا بکنن. باز میفرماید وای بر حال اینا از آن چیزی که با دستای خودشون نوشتن و وای به حال اینا از آن عذاب قیامتی که برای خودشون کسب کردن. تو آیه گذشته 79 سه تا وای تکرار شده. وای به هم، وای بر اینا. حالا بیام سر آیه 80 بحث امروز. می‌فرماید یکی از حرف‌های نادرست و جاهلانه‌ای که می‌زنند یهودیان اینه و قالو و این یهودی‌ها گفتند لن تمسن النار. اینا میگن آتش جهنم به ما نمی‌رسد. مس میم و سین همون معنای لمس، لمس یعنی آتش جهنم اصلا به ما نمی رسد، ما رو احساس نمی کنه. لنم نفی ابد، ما هرگز تو جهنم نمی ریم ما یهودی ها، الا ایاما معدوده. اگه یه وقت ما خیلی جنایت کردیم و خیلی گناه کردیم و خیلی ستم کردیم، 7 روز میریم تو جهنم، 7 روز میریم بعد درمون میارن میبرنمون تو بهش. ما یهودی ها اگه جهنم بریم ایام معدوده. این ایام معدوده دلالت بر چه داره؟ دلالت بر کمی زمان داره، یعنی مدت کوتاهه. حالا اولا که نمیریم، ثانیا اگه رفتیم 4 روزه، خداشون میگفتن 7 روزه، 7 روز خیلی بشه 10 روز، خیلی بشه 14 روز، ما رو میارن بیرون با سلام و صلوات میبرنمون توی بهشت. پس ما هر کاری بکنیم یا جهنم نمیریم یا جهنم رفتنمون خیلی مدتش کمه. پس چرا این کارا رو نکنیم؟ پس چرا این گناه ها رو نکنیم؟ چرا ما هم؟ لذا شما میبینید یهودی ها خونریز ترین افراد بشر هستند. آدم کشن، جنایت میکنن، همه کار میکنن. چرا؟ چون میگن خدا ما رو جهنم نمیبره، ما رو خدا پیش پیش چه کرده؟ بخشیده است. ما رو خدا پیش پیش بخشیده. بزرگترین مراکز فحشا در دنیا اسرائیل، بزرگترین تاجران فحشای دنیا یهودیان، بزرگترین قمارخانه های دنیا را یهودی ها دارن. شما هرچه گناه تو دنیا هست میبینی بزرگترینشان از این گناه را دارن یهودی ها. اول رباخور دنیا کیا؟ یهودی ها. یادون باشن تا زمان تا قبل انقلاب شما اگه تو شهر اصفهان چند تا نزول خور داشتید به عدد انگشتان یک دست، اینا چند تاشون هم چه بودن؟ جود بودن، یهودی بودن. خب حالا چی؟ حالا الحمدلله همه مسلمان ها نزول خور شدن، توجه میفرمون همه شون نزول توی بازار جنس خریده میگه ندارم بده، الان ندارم، چکم بده تاریخش رو دم و مهلت بده، میگه خب بکش روش، بکش روش دم ما دیگه بده. این بکش روش میشه چی؟ میشه ربا دیگه، میشه ربا. وقتی جنسی که فروختی میخوای قیمتش رو اضافه کنی، جنس هم دیگه موجود نیست، طرف رد کرده رفته، میشه ربا. میگه بهش آقا این که رباست، میگه این حرفا چی چیه؟ همه حاجی ها بازار دارن این کارو میکنن. لا اله الا الله. رباخورا چند تا بوده؟ از این چند تا چند تاشون جود بودن، چند تاشون مسلمان بودن. حالا وقت آقای حج حسین میگوی بله اگر که خدا آب چشمه شما را ببرد، فمن یأتیکم بماء معین، برای این گناه هاست که آب میرد، برای این گناه هاست. خب حالا شما میگی فقط، خب من تو بازارم باید گناه بازار رو بگم دیگه، گناه بازار رباخوری است، گناه بازار دروغه، دروغ مثل آب خوردن دروغ میگه تو ما اینقدر خریدن، اینقدر میفروشن، اینقدر این جنس فلان بهمان. کی تالا با گناه رزق و روزیش اضافه شده که شما دومیش باشید؟ گناه روزی آدم زیاد نمی کن. این مال گناه، این رباخوری. خانه های فساد هم تو شهر اصفهان یکی دو تا سه تا پنج تا، اونام که اهلش بوده میدونستن کجاست، میرفتن در خونه رو میزدن، در رو با میکردن میرفتن. یه وقتم یه سید اولاد پیغمبری بهش گفته بودن بیا روزه بخون تو این کوچه ما، این سید رفته بود اشتباهی بله در اون خونه رو زده بود. اینا هم دیده بودن یه سید و عمامه بسن اینجا، آقا چی کار داری اینجا؟ امر دون چی چیه؟ گفت به من گفتن بیا روزه بخون. اون خانم بزرگ خالشون گفته بود بله بله یا الله یا الله، بفرمایید تو، بفرمایید تو. یه چادر انداخته بود روی صندلی آقا رو نشونده بود و اون بله افرادی هم که از زنها اونجا بودن چادر سرشون کرده بود و بشینید و رودونو بگیرید و آقا روزه. آقا روزشو خونده بود، اینا هم گریه کرده بودن. بعد وقتی آمده بود بیاد بیرون، خانم بزرگه بهش گفته بود که آقا روزا دیگه هم یادتون نره، ما این روز اول نو رو دیگه هم بیان. این بیچاره هم گفته بود خیلی خوب، آمده بود بیرون، از خونه که آمده بود بیرون دیده بود مردم چت چت نگاه میکنن، سید اونجا چیکار کنه؟ روزای بعدم رفته بود. روز دهم چه شده بود؟ منبرش که تمام کرده بود به برکت نام حسین و گریه بر حسین، اینا همه توبه کرده، در اون خانه چه شد؟ بسته شد. همه شون توبه کردن و رفته بود. حالا نمیتونم رو منبر امام حسین بگم. خب اون فساد، اون رباخوری، او گناهای دیگری که میشد که نمیتونیم بگیم، او هم میگه آب خشکیده. بله آب خشکیده. ببین چیکار کردی که آب خشکید. صلوات بفرست. خب یهودی ها میگن بله لن تمثل الله، آتش جهنم به ما نمیرسد، پس ما هر جنایتی بکنیم تو جهنم نمیریم، لذا میبینی بزرگترین جنایات دنیا رو میکنه. اگه هم یه وقت رفتیم ایام معدودات، 4 روز بیشتر نیست، الا ایام معدوده. قول خدا چه میگه؟ خدا میگه پیغمبر بهشون بگو اتخذتم عند الله عهدا، آیا شما از خدا میثاق و نوشتم و نامه ای دارید که 4 روز دارید تو جهنم؟ فقط 4 روز ایام؟ آیا خدا عهدی با شما بسته؟ قراری با شما گذاشته؟ از خدا چیزی گرفتید؟ سند و نامه‌ای دارید از خدا که شما فقط 4 روز جهنم میرید؟ اگه سند و نامه و قراری با خدا دارید، فلن یخلف الله عهده، اگه با خدا قول و قرار دارید، بله خدا قول و قرار خودش رو زیر پا نمی گذارد. خدا مثل من و شما آدم ها نیست خلف وعده کنند، وعده خدا سر جاشه. اگه از خدا عهد و پیمان و قول و قرار دارید، بله قول و قرار خدا سر جاشه. اما همچی چیزی داریم یا نداریم؟ نداریم. خدا کی به شما نام داده، سند داده، گفته است بله شما یهودی ها 4 روز میرید تو جهنم؟ کار به یهودی ها ندارد. ما هم همینجوریم، چون بعضی ما مسلمان ها میگون ما مسلمان ها که جهنم نمیریم، ما شیعه ها که جهنم نمیریم، ما که علی رو قبول داریم که جهنم نمیریم، ما که برای حسین گریه میکنیم که جهنم نمیریم. این قصه مال ما هم هست، فقط مال یهودی ها. میگه آیا خدا به شما عهد و پیمان و قول و قراری داده؟ سندی خدا بهتون داده؟ اگر خدا سند داده است، بله لن یخلف الله عهده، خدا عهد و سند و قول و قرارش را خدا مخالفت نمی کنه. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا بی خودی دارید یه چیزی رو به خدا نسبت میدید، آن چیزی رو که نمیدانید بی خودی به خدا نسبت میدید، میگید خدا ما رو جهنم نمیبرد. خدا با هیچ کس، پسر عمو، خیش و قوم، برادر و خواهر نیست. مؤمن بودی عمل صالح بهش، کافر بودی فاسق بودی جهنم، یهودی باشی همینه، مسیحی باشی همینه، مسلمان باشی همین است، شیعه باشی همین است. البته این ادیان دیگه در چی؟ در روزگاره که دین خودشون حجت بود. در روزگاری که یهودیت و دین موسی حجت بود، خیلی هر یهودی که مؤمن به موسی و خدای موسی باشد و طبق دستورات موسی رفتار کنه میره تو بهشت، نکنه میره جهنم. موقعی که دین عیسی اعتبار داشت، هر کسی که چه کند، هر کسی که مؤمن باشد و طبق دستورات عیسی رفتار کند بهشتی، نکنه جهنم. موقعی که دین پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حجت است که امروز باشد، هر که خدای بفرمایید الله رو قبول دارد، پیامبر رو قبول دارد، معاد رو قبول دارد، ولایت رو قبول دارد و اعمال صالح بهش نیست، نه جهنم تمام شد. خدا با هیچ مذهب، قوم، طایفه، شخصی، خیش و قومی و قرابت و عقد برادری ندارد. آقا ببینید، من مؤمن باشم خوب باشم میرم جلو، نباشم خدا همچی میزند پس کرده، هم توی دنیا هم تو آخرت. تو شاید آدم بشم، شاید برگرده، اگه برسدم به آخرت که دیگه جهنم خداست. با هیچ کی خدا خیش و قومی نداره. به این که ببینید، به حرف نیست. شما یه وقت میرید یه جا میگید من پسر فلانیم، میگن بفرمایید تو، چون پسر فلانی. داستان ما با خدا پسر فلانی هم فایده ندارد. خدا میگه خودت چی چی؟ اعمالت، رفتارت، کردارت، دینت، ایمانت، اعتقادت چیست؟ خودت رو باید عرضه کنی. همونی که شما میگید، میگید منو توی قبر میگذارم، شما رو توی قبر میگذارم. من مسئول اعمال و رفتار خودمم، شما مسئول اعمال و رفتار خودتونی. بابا منم توی قبر گذاشتن، منم توی قبر میگذارم، بچه منم میگذارم توی قبر دیگه. هر کی باید جواب عمل خودش رو بده. به بابا من نمیگن چرا بچه همچی کرد، به منم نمیگن چرا بابات همچی کرد. از من، از خودم میپرسن، از بابام هم از خودش میپرسن. هر که مسئول اعمال خودشه، کرده خودشه، کشت خودش است. توجه کردی؟ خب حالا این قاعده کلی میگه آیا خدا به شما عهد و پیمان سندی داده؟ قول و قراری با خدا دارید خدا شما رو تو جهنم نکنه؟ ام تقولون علی الله، یا دارید یه چیزی رو بی خودی به خدا نسبت میدید، چیزی رو که نمیدانید. همچی چیزی وجود نداره. شما علم بهش ندارید. تخیلات، توهمات، آرزوهای شماست، خیالات شماست، میخوان تو جهنم نرید. این آیه 80، آیه 81. اگه این آیه رو برای شما بخونم، با شما این دو شب دیگه که از مارمیزون مونده، دو شب دیگه است دیگه، درست از جواسه؟ امرو 27، 28، 29 جامعه هم که از جامعه محسن میخواد برای دون ناشتای آماده کند اینجا، ای تمامه دو شب دیگه، امشب رو برداشت، خلاص سفره رو جمع کرد. این آیه رو که برای شما میخونم، اگه دیگه کسی دو شب خوابش ببره، حق آیه رو ادا نکرده. این دو شبه که مهمان خدا هستی، حواسمون جمع باشه. میفرماید بلا من کسب سیعتا، یه صلوات بفرستید. بله، اگر کسی سیئه ای را کسب کنه، یعنی اگه کسی خدای نکرده بره دنبال گناه و بشه گناهکار، سیئه، سیئه یعنی زشت، گناه هم چیه؟ زشت دیگه، برای همین قایمش میکنن مردم، چون زشت، چون خجالت میکشه، لذا قایمش میکنن، پنهانش میکنن. شما نگی آقا دیگه بعضی از گناهان قبهش رفته زشت، خب اون جامعه دیگه خیلی بدبخت است که یه سری از گناهان درش چی؟ قبهش و زشتیش کرد. میفرماید بله، کسی که مرتکب گناهی بشود و احاطت بهی خطیئته و محاط بشد بر او، احاطه کند دورش رو بگیرد، خطیئته، خطاهای او، یعنی خطاها دورش رو بگیرد، خطیئه رو گفتن نتیجه گناه، گناه زشته، خطاست. شما وقتی گناه کردی خطا رفته ای، این خطاها که زیاد شد دور تا دور شما را خطا گرفته، خطا و اشتباه شما را احاطه کرده. وقتی دور تا دور خطا و اشتباه شما را احاطه کرده است، نتیجهش اینه شما را کجا میبرد این خطا و اشتباه؟ فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. نتیجهش این است که دور تا دورت خطاست دیگه، وقتی دور تا دورت خطاست و اشتباه، مسیر رو داری اشتباه میری، خطا میری. وقتی مسیر رو خطا و اشتباه میری، آیا به مقصود و هدفت میرسی؟ نه. وقتی مسیر رو اشتباه رفتی، و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا جاشون کجاست؟ تو آتش جهنم. تازه تو جهنم هم چیه؟ ابدی، جاودان در آتش جهنم. واو. اگه به نام شد کسی یه لحظه جهنم رو نمیشد تحمل کرد، وای به حالی که شما بنا باشد همیشه الى ابد الآباد جاودان تو جهنم باشد. خب آیه بعدشان بخونم، به میمنت قدوم آقای باقری یه آیه دیگه خونده باشه، چون دنباله یه مطلب. والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. اما عکسش، اونایی که مؤمن به خدا باشد، ایمان به خدا و ایمان به رسول خدا و ایمان به وصی رسول خدا و جانشینان بر حق رسول خدا و ایمان به روز قیامت و معاد، والذین آمنوا و عملوا الصالحات، کارشون هم درسته، مال مردم نمیخورن، ظلم به مردم نمیکنن، توجه میکنی؟ همین دروغ نمیگن. خیلی خوب، اونایی که الذين آمنوا و عملوا الصالحات، کاراشون درسته، رو میزون میرن جلو، عملشون صالحه، اونا کجا میرن؟ اولئک اصحاب الجنه، اونا جایگاهشون بهش، صاف میرن تو بهش. خب بهشت تا کی؟ هم فیها خالدون تا ابدیت، تا خدا خداست تو بهشت. ببینید چه قرآن همیشه قرینه میده، جفتش میکنه، میگه اونایی که کافرن، اونایی که فاسقن، اونایی که گناه میکنن جهنم، اونایی که مؤمنن عمل صالح میکنن بهشت. خب حالا دو تا راه رو به شما نشون داد، میگه عزیزم کدامشو میخوای بری؟ این جهنم، اونم چیه؟ بهشت. میخوای بری طرف جهنم؟ اینه کفر و نفاق و فسق و گناه و معصیت و ظلم و ستم و مال مردم خوردن و جهنم. این طرف ایمان بیاری، رو مرز بری جلو، رو میزون بری جلو، عملت صالح باشد، کارات درست باشد، منجر به چه میشه؟ به بهشت میشه. یه صلوات هم بفرستیم. دو تا روایت هم براتون بخونم، نگیم فقط برا ما. آیه قرآن خون، کیا در جهنم جاودانند؟ شیخ صدوق با سند صحیح، این که برات میخونم سندش صحیح، میفرماید که آدرسشم برای آقای باقری میگم، بله حاج آقای باقری شیخ صدوق، کتاب توحید صفحه 407 حدیث 6، میگه از بله ابن ابی عمیر میگه شنیدم از موسی بن جعفر فرمودن لا یخلد الله فی النار الا اهل الکفر، خدا هیچ کسی تو جهنم جاودان نمیبره مگر کافر باشه. ول جهود و خدا و پیغمبر رو انکار بکنه و اهل الضلال و شرک، گمراهان و اونایی که مشرک باشن، اینا جاودان میرن در جهنم. یکی هم از کافی میخونم آقای باقری، کافی جلد اول 429 حدیث 82 چاپ مرحوم غفاری، ابی حمزه سومالی، بله ابی حمزه نقل میکند ان احدهما فی قوله تعالی بلا من کسب سیئتا و احاطت خطیئته قال اذا جهد امامت امیر المؤمنین. اگر منکر امامت امیر المؤمنین بشد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یه اشکال هم میکنن، میگن خوب هر کی هر چی معصیت کرده باشد این جاودان تو جهنم رفتن این عذاب خیلی زیادیه، و یکی از مواردی که در حقوق آقای باقری میفرماین تطابق بین چی؟ جرم و جزاست. جرم و جزا باید با هم تطابق داشته باشه، عذاب جاودان برای گناهی که محدود بوده است. اینم ائمه ما جواب داده، میگن علت این که عذاب جاودان میشد یا بهش جاودان میشد به خاطر اینه که اینا تو نیتشون این بود که ما اگه جاودانم زندگی کنیم تا آخر عمرمون چیکار میکنیم؟ گناه میکنیم، در تا ابدیت گناه میکنیم. اونام که مؤمنند و خوبند و عمل صالح انجام میدن در نیتشون بوده است که تا ابدیت چیکار کنن؟ ثواب کنن، عمل صالح. و وقت میگه این ابدیت و جاودانگی به خاطر نیت این دوتاست. این نیتش گناه بود تا ابدیت، اینم نیتش عمل صالح و ایمان بود تا ابدیت، لذا خدا هر دو را جزا میدهد بر نیتشون. فبالنیات کلینی نقل میکند از امام صادق، فبالنیات خلد هؤلاء و هؤلاء، هر دو گروه جهنمی ها و بهشتی ها به خاطر نیتشون جاودان میشن. بعد امام صادق این آیه رو به حسب روایت خوندن، قل کلون یعمل علی شاکلته، یعنی علی نیته. یه صلوات بفرست. میگه که باز تو همین آیه، من کسب سیئتن، ابن شهراشون به سروی در کتاب مناقب میگه سیئه چیست؟ قال بغضنا. اگه کسی دشمنی ما اهل بیت رو داشته باشه سیئه کسب کرد. و احاطت بهی خطیعته، دور تا دورش گناه و اشتباه گرفته. من شرک فی دماء اونا، کسی که شرکت کند در ریختن خون ما اهل بیت. اینا تعیین مصداقه. خب بیام سر آیه 82، والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که ایمان آوردند و عمل صالح هم انجام دادن، اینا در بهشت میرن، اصحاب بهشتن، هم فیها خالدون. آیه در شأن چه کسی نازل شده است؟ فرات کوفی میگه نزلت فی علی ابن ابی طالب علیه السلام خواست. این آیه شأن نزولش مال آقامون امیر المؤمنین، اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن اینا میرن تو بهشت، جاودان در بهشتن. میگه این مال علی است و هو اول مؤمنین، چون اول کسی که به پیغمبر ایمان آورد کی بود؟ اول مسلم، اول نمازگزار کی بود؟ خب شما میگی فرات کوفی شیعه است، میگم که سنی ها می روایت ها دارن زیل همین آیه. حاکم حسکانی، حسکان کجاست؟ حسکان، حاکم حسکانی، بله حسکان افغانستان میشه یا سوریه؟ بله حسکان ظاهرا سوریه باشه. حاکم حسکانی در شواهد التنزیل جلد اول صفحه 117 از بسند خودش تا ابن عباس میگه از جمله آیاتی که مختص رسول خدا و علی ابن ابی طالب و اهل بیت رسول خدا نازل شده است همین آیه است، الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. میگه نزلت فی علی خاصه، در مورد امیر المؤمنین نازل شده. هو اول مؤمن و اول مسلم بعد رسول الله، اولین مؤمن و اولین نمازگزار علی ابن ابی طالب است. بالقطع و الیقین بزرگترین مصداق این آیه امیرالمومنین است. این درش تردیدی نیست. اما دیگران هم اگر مؤمن باشن و عمل صالح هم انجام بدن شامل حال اونا میشد. امرو براتون سه تا آیه خوندم، باید کم کم جمعش کنیم دیگه. سه تا آیه امرو خوندم تا فردا صلواتی. آقای حجا حسین روز 27 روزه سر مبارک ابا عبدالله برای جمعه خوندن. حتما در مجلس حاجتمندی هست. پس حوائجتون رو در نظر بگیرید. حوائج مشروعی همه شیعیان امیر المومنین، تعجیل در فرج آقامون صاحب الزمان، این که هلال عید فطر اختلافی نشد و به خوبی ثابت بشد، این که تو این باقی مانده ماه مبارک رمضان خدا اگه تا حالا ما رو نبخشیده است، تو این باقی مانده ماه مبارک همه ما رو جملگی ببخشد و بیامرزد. پدرانمون، مادرانمون، اجداد، جداد، شهدا، ذوی الحقوق، اساتیدمون، مشایخ، همه شون را، همه اونایی که حق گردنمون داشتن، همه اونایی که سالای پیش تو این مسجد با ما نماز میخوندن، دعا میخوندن، پا منبر بودن، احیا میامدن، همه شون را خدا ببخشد و بیامرزه. یه خانومی هم بیماره، امروز هم بردن ببرنش اتاق عمل و فشارش بالا بوده است، دکتر گفته خطریست، نمیبرمش، ببریدش تا فشارش بیاد پایین تا بعد عملش بکنم. و شفای همه بیماران از شیعیان امیر المومنی و مریضایی که در نظر شماست و این خانم جوانی که بله این مشکله رو دارد، انشالله مشکلش حل بشد. بریم در خانه امام حسین. این که میخوام براتون حالا بگم، من خودم جایی ندیدم، اما از اهل منبر عراق شنیدم. بنابراین طبق نقل اهل منبر عراق این قصه رو برای شما نقل میکنم و تمام. کاروان اسرا که داشت از کوفه میرفت تا شام، اسرا رو از کربلا آوردن کوفه، از کوفه به سمت شام، از کوفه که میخواستن ببرن شام دیگه فقط اهل بیت بودن، چون کوفیا اون اسرایی که مال خودشون بود آمدن پیش ابن زیاد ملعون و به اصطلاح وساطت کردن، اسرای کوفیان و اسرای بقیه آزاد شدن، اما یک نفر نبود بیاد وساطت چه بکنه؟ وساطت اهل بیت پیغمبر رو بکنه. لذا از کوفه اهل بیت پیغمبر رو به اسارت بردند از کوفه تا شام، هزار نزدیک 1000 کیلومتر اینا رو بردن. تمام زن و بچه بودن، یتیم بودن. مردشون فقط کیه؟ علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام، مرد این کاروانه. تمام امور بر عهده عقیله بنی هاشمه، چون همه خانم ها و بچه ها هستن. کاروان اسرا که میرن به یه شهری وارد شدن، یه خود دیدن تا اسرا رو منزل دادن یه خانمی دوان دوان آمد و قضا آورد و قضا رو شروع کرد توضیح کردن بین زن و بچه اسیر تو سفر گرسنه، شروع کرد قضا رو بین اینا تقسیم کرد. عقیله نگاه کردن دیدن این زن تونتون داره قضا تقسیم میکنه بین بچه ها، صداش زدن خانم بیا اینجا. بینم زن آمد سلام عرض کرد به عقیله، گفت بفرمایید. گفتن این قضاها که داری توضیح میکنی این غذاها چیه؟ صدقه داری پخش میکنی؟ اگه صدقه است صدقه به ما نمیرسد، یا هدیه است اگه هدیه است اشکالی ندارد، چی داری پخش میکنی؟ زن در آمد گفت بیبی آنچه که دارم پخش میکنم صدقه نیست، هدیه نیست. فرمودن پس چیه داری پخش میکنی؟ عرض کرد خانومم آنچه دارم پخش میکنم یه نذره، ادای یک نذر دارم نذر پخش میکنم. گفتم نذر چیه؟ گفت خانومم من به دنیا که آمدم فلج شدم، بچه که بودید فلج شد. ما اینجا تو عراق زندگی میکردیم، پدرم شنید یه پیغمبری آمده است در حجاز و مدینه. پدرم من دختر بچه کوچیک رو برداشت، گفت میگن یه پیغمبر آمده، اگه راستی این پیغمبر باشد دختر کوچک من رو شفا میداد. من پدرم کول کرد با خودش برداشت، از این عراق آمد تا حجاز و مدینه پیش رسول خدا. رسول خدا رو پیدا کرد و سلام کرد و گفت یا رسول الله ما شنیدیم تو پیغمبر خدا، این بچه دختر من فلج شد، شما شفاش بده من مسلمان میشم. فرمودن باش صبر کن، الان یه آقازاده میاد میگم او دختری تو شفا. میگه بعد مدتی یه آقازاده وارد شدن، یه کودک 3-4 ساله ای وارد شدن. آقا رسول الله بهشون گفتن فرزندم حسینا این دختر بیمار فلکه، شما یه دستی بکش سر این بچه دختر. میگن آقا حسین در طفولیت یه دست سر من کشیدن، خدا من رو شفا داد، فلجین برطرف شد، بلند شدم راه افتادم، پدرم مسلمان شد. پدرم به رسول خدا گفت یا رسول الله دختر من رو شما شفا داد، حالا که دخترم رو شفا دادی من میخوام جبران کنم. یا رسول الله میخوام جبران کنم، چه کنم جبران بشه؟ رسول خدا گفته من از تو چیزی نمیخوام، ولی یه روزی فرزندان من زن و بچه این آقا از تو شهرشون عبور میکنن، اون وقتی که اینا از تو شهرشون عبور میکنن اینا گرسنه هستن، طعامی رو غذایی رو آماده کن به این زن و بچه یتیم و اسیر و گرسنه غذا بده. همین گفت پدرم گفت یا رسول الله نذر میکنم لله علیه، اگه این زن و بچه هر وقت که از شهر ما رد شده من تا تو شهر ما مهمان من باشم، نذر میکنم که قضا به اینها بدم. رسول خدا گفتن همین، برو به سلامت. میگه پدرم من بچه بودم، منو ورداشت آورد شهر خودمون اینجا تو عراق. پدرم هرچه نشست از زن و بچه پیغمبر تو شهر ما خبری نشد. پدرم وقت که داشت از دنیا میرفت منو صدا زد گفت دخترم بیا، این نزد مال تو بوده، پیغمبر خدا گفت میان اینا، پس می آمد ولی به من نرسیدن. اون وقتی که آمدن تو شهر ما، یادت باشه دخترم نظر منو تو ادا کن. میگه منم به بابام گفتم چشم بابا، این نظر شما به خاطر من بوده، من ادا میکنم. پدرم از دنیا رفت. دیشب خواب بابام رو دیدم. بابام گفتم قضا رو صبح آماده کن، اینا صبح مهمان تو انده. میگه من بلند شدم صبح زود، مشغول شدم آماده کردم، قضا را منتظر بودم، دیدم شما از راه رسیدید، قضای من آماده بود، کشیدم و تقدیم کردم. خانمم این نظره. بی بی یه نگاهی بهش کردن، گفتن که عقیله خیلی زنه زیرک و باهوشیست، میخوان امتحانش کنن. گفتن برادرم حسین دست رو سر تو کشید و تو رو شفا داد. گفت بلا خانم، برادرت حسین. فرمودن که خب تو چهره و صورت برادر من یادته؟ گفت بله خانم، چجوری میشه چهره و سیمای کسی رو فراموش کنم که دست به سر من کشید و من شفا پیدا کردم؟ بله که یادمه. یه وقت بی بی بهش نشون دادن، گفتن نگاه کنین نیزه ها را، اینا سر اهل بیت بود. گفتن نگاه کنین نیزه ها را، تو این نیزه ها، تو این سرا که میبینی، ببین سر اون آقایی که دست رو سرت کشید هست یا نه. یه وقت این زن نگاه کرد، سر ابا عبدالله رو نشون داد، گفت به خدا این آقاست. بعد شیهه ای زد و بیهوش شد. این زن رو به حال آوردن. وقتی حالش آوردن گفت کی با حسین این کار رو کرد؟ چرا سر حسین برپا لایه؟ میدونی میخوام برات چه بگم؟ بعد بیبی وقتی دیدن زن درست میگرد، خطاب کردن به اهل بیت قضا رو بخوری، این زن راست میگه، مشکلی نداره. و اهل بیت قضا رو خوردن. میدونی میخوام چه بگم؟ این دختر بچه یه آن حسین رو دیده بود، صورت و چهره ی ابا عبدالله یادش بود. وقتی چشمش به سر حسین افتاد بیهوش شد. شما ببینید عقیله بنی هاشم در طول این مسیر چه مصیبتی را.
السلام علیک یا ابا عبدالله، در بارگاه قدس که زال الملائی سرهای قدسیون همه بر زانوی قمس، زن و ملک بر آدمیان روحنی کنن، گویا عزای اشرف اولاد آدم اصلوبی که شد به نیزه سر اون بزرگوار. خورشید سر برهنه بر آمد ز کوهسار، سلام ما به سر اندسی که بر سر همین طاعت برهان شنیده شد. سلام Oh.
سلام علیکم.